ساعت 22 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شبانگاهی چهارشنبه 29 تیر ماه 1401 برابر با 20 جولای 2022 خوش آمدید. من وحید پوروستاد هستم. در این مجله نیز گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، اما قبل از اون همراه میشیم با شاهین بشیری تا در ابتدا بشنیم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید سفرای خارجی نباید در موضوعات و مسائل داخلی ایران اظهار نظر یا مداخله کنند. پیشتر سفیر روسیه در تهران در گفتگو با روزنامه شرق گفته بود که دولت‌های غربی هدفشان این است که ارزش‌های به گفته وی پوچ خود مانند همجنس بازی و خیلی چیزهای خیلی کثیف را به ایران بیاورند، ولی مسکو با آن مخالفت می‌کند. واکنش ناصر کنعانی به این سخنان پس از آن صورت گرفت که خبرنگاری از آقای کنعانی پرسید آیا برخوردهای گشت ارشاد در سطح شهر به دستور روسیه انجام می‌گیرد؟ پیشتر روزنامه جمهوری اسلامی نیز از ادبیات و دخالت‌های لوان جاگاریان سفیر روسیه در تهران انتقاد کرده بود. لوان جاگاریان سفیر روسیه در ایران روز 16 اسفند امسال نیز در واکنش به اخبار منتشر شده درباره درخواست تضمین روسیه برای برجام گفته بود که از مردم ایران می‌خواهد به اظهارات رادیوهای بیگانه مانند رادیو فردا گوش ندهند. روزنامه هم میهن روز چهارشنبه از استقرار گشت بارداری در بیمارستان‌های ایران خبر داد. بنابر گزارش این روزنامه، مامورانی از سوی وزارت بهداشت در بعضی بیمارستان‌ها مستقر شده‌اند که به گفته مسئولان بیمارستان برای این کار مجوز قانونی دارند. این گزارش با اشاره به موارد فشار بر زنان بیمار به فرزندآوری می‌نویسد که به زنان جوان برای جراحی رحم و تخمدان از سوی این ماموران هشدار داده می‌شود. پیشتر صابر جباری رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت، اداره‌ای که 7 ماه از تأسیس آن می‌گذرد، گفته بود از زمانی که زن باردار به پزشک مراجعه می‌کند و درخواست آزمایش یا سونوگرافی صورت می‌گیرد، نتایج آن باید در سامانه مربوطه ثبت شود. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه اعلام کردند که جمهوری اسلامی با هدف افزایش زاد و ولد با استفاده از قوانین کیفری بسیاری از زنان و دختران را مجبور به ادامه بارداری ناخواسته که تبعیض آمیز است می کند. بازنشستگان تامین اجتماعی روز چهارشنبه در اهواز، شوشتر، بهبهان و شوش راهپیمایی و تجمع کردند و خواستار لغو مصوبه دولت برای افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها شدند. معترضان در این شهرها شعارهایی در انتقاد از سیاست‌های حکومت و همچنین برخی مقامات سر دادند. این صدای گروهی از بازنشستگان در اهواز است. بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار اجرای مصوبه شورای‌عالی کار برای افزایش 38% حقوق غیر حداقل بگیرها، پرداخت بدهی‌های انباشته شده از نیمه دهه 50 تا کنون و اجرای قانون همسانسازی حقوق هستند. نمایندگان پارلمان سریلانکا روز چهارشنبه رایل ویکرمسینگه نخست وزیر پیشین را به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور انتخاب کردند. آقای ویکرمسینگه که از متحدان رئیس جمهوری پیشین است، با وجود مخالفت‌های گسترده عمومی با 134 رأی موافق به این سمت انتخاب شده است. پیش‌بینی می‌شود انتخاب آقای ویکرمسینگه بار دیگر بر آتش اختلاف‌ها و درگیری‌ها در سریلانکا دامن بزند. گوتا بایاراجاپاکسا رئیس جمهوری سابق هفته گذشته پس از آنکه 10,000 معترض به اقامتگاه ریاست جمهوری و چند ساختمان دولتی دیگر یورش بردند، با هواپیمای نظامی به مالدیو گریخت و اکنون در سنگاپور به سر می‌برد.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از شاهین بشیری شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. در ادامه همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. جدال پوتین و بایدن در خاورمیانه.
آقای پوتین می‌خواهد بگوید که من در مقابل این حضور فعالی که آمریکا می‌خواهد در خاورمیانه پیدا بکند، من هم حضور فعالتری خواهم داشت.
مجلس مصوبه دولت درباره تعیین حداقل مستمری بازنشستگان و کمک هزینه مسکن کارگران را مغایر قانون دانست.
دولت به دلیل اینکه زیر فشار مالی هست و البته دارای کسر کوچه از تلاش میکنه که از هر جا شده بزنه.
نماینده آیت الله خامنه‌ای در روزنامه کیهان میگوید چرا اتباع برخی از کشورهای اروپایی در ایران باید از امنیت برخوردار باشند؟
حرفی که آقای شریعت مداری داره میزنه این هستش که ما باید این کارها رو چه در داخل کشور و چه در بیرون از کشور انجام بدیم، کارهای تروریستی که از طریق در واقع گروگانگیری امکان چونه زدن و باجگیری رو داشته باشیم.
و اگر تا پایان مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید.
مقام های روس و ایرانی معتقدند با سفر ولادیمیر پوتین به تهران افق‌های جدیدی برای همکاری‌های مسکو و تهران باز می‌شود و به زودی روابط دو جانبه به سطح راهبردی ارتقا می‌یابد. رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد با رهبر جمهوری اسلامی درباره مسائل راهبردی در منطقه و با همتای ایرانیش پیرامون مناسبات اقتصادی رایزنی کرده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور روسیه در پی شرکت در اجلاس سران روند استانه اعلام کرد همکاری روسیه، ترکیه و ایران به احیای کنترل دولت بشار اسد بر 90% قلمرو سوریه منجر شد. این در حالی است که روسیه و ایران حامیان اصلی بشار اسد هستند و ترکیه از مخالفان وی حمایت میکند و مانع حمله گسترده ارتش سوریه به ادلب آخرین پایگاه مخالفان شده. سه‌شنبه رجب طیب اردوغان طی سفر به تهران تاکید کرد آنکارا مصمم است به زودی عملیات نظامی علیه کردها در شمال سوریه را آغاز کند و این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی هشدار داد این حمله به ضرر کل منطقه خواهد بود. روسیه نیز مخالف عملیات جدید ترکیه است، اما سه‌شنبه ولادیمیر پوتین به گفته خودش ترجیح داد بر اشتراکات تمرکز کند. ماکسیم پیتروف، کارشناس مسائل خاورمیانه، درباره هفتمین اجلاس سران روند آستانه میگوید
فرمات استانینسکی بیشتر پلتفرم برای ترگوف давно уже
از زمانی که روسیه و ایران بقای اسد را تضمین کردند حل بحران سوریه متوقف شد و این دو کشور همراه با ترکیه صرفا در پی منافع خودشان هستند. تنها تفاوت اجلاس روز سه‌شنبه با دیدارهای پیشین این بود که به نوعی تصویری متفاوت از رویدادهای منطقه پس از رایزنی‌های هفته گذشته رئیس جمهور آمریکا با رهبران کشورهای عربی را به رخ کشید. اما ضمن پافشاری هر سه بر استقلال عمل خود، آنها ناچارند به یکدیگر باج دهند. چانه‌زنی اخیر عمدتاً بر سر طرح ترکیه برای ایجاد نوار حائل در سوریه است. ترکیه قصد دارد آوارگان سوری را در آنجا اسکان دهد تا از بار مشکلات اقتصادی ترکیه کاسته شود و این برای اردوغان ضروری است. روسیه و ایران در پی آنند که منافع خود را حفظ و تضمین کنند به منافع اسد لطمه وارد نمی شود.
رئیس جمهور روسیه اعلام کرد با همتای ترکش درباره مسائل دو جانبه، وضعیت اوکراین و مذاکره درباره خروج قلات از اوکراین زیر نظر آنکارا رایزنی کرد و درباره مذاکرات خود با رئیس جمهور ایران و رهبر جمهوری اسلامی گفت بسیاری از مواضع روسیه و ایران مشترک است. او بر ضرورت احیای برجام و افزایش مبادلات تجاری دو جانبه تاکید کرد و مسیر ترابری موسوم به کوریدور شمال جنوب را که از طریق ایران به هند میرسد بسیار جالب توجه دانست و گفت برای تکمیل بخش راه آهن این مسیر صرفا قطعه رشت استرا باقی مانده و روسیه میتواند این پروژه را بر عهده گیرد. این در حالی است که روسیه طی سفر ولادیمیر پوتین به تهران در پایان سال 2015-1394 درباره برقی سازی راه آهن گرمسار اینشبورون توافق امضا کرده بود که هنوز به نتیجه نرسیده. طی سفر بعدی وی در سال 2018-1397 خورشیدی روسیه برای سرمایه گذاری 50 میلیارد دلاری در صنعت نفت و گاز ایران اعلام آمادگی کرده بود که آن هم تحقق نیافت. در این حال سه‌شنبه ایران از امضای یک یادداشت تفاهم دیگر با گازپروم در زمینه نفت و گاز به ارزش 40 میلیارد دلار خبر داد. نیکولای کاژانوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید روابط مسکو و تهران سیاسی است و نه اقتصادی.
کشور
در پی آنند تا همکاری اقتصادی خود را گسترش دهند، اما این همیشه ضعیف‌ترین بخش مناسبات دو جانبه بوده. تحریم‌ها علیه ایران، کمبود سرمایه و فناوری‌های لازم در روسیه و شباهت اقلام صادراتی دو کشور اجازه نمی‌داد و نمی‌دهد سطح مبادلات تجاریشان به طور اساسی متحول شود. ضمناً تمام این سالها تهران منتظر احیای همکاری با غرب بود. اکنون شرایط متفاوت شده. هم امید به احیای برجام عملاً از میان رفته، هم روسیه روابط خود را با غرب برهم زده و تحت تحریم است. اما این وضعیت به رغم تمایل دو کشور به گسترش همکاری‌های اقتصادی بر مشکلات افزوده و حتی به رقابت‌هایشان در بازار جهانی شدت بخشیده. به علاوه برخلاف مقامات ارشد جمهوری اسلامی، جامعه ایران به روسیه بدبین است و پس از آغاز جنگ بیشتر از اوکراین حمایت
می‌کند.
روسیه و ایران آخرین مراحل هماهنگی توافقنامه بلند مدت همکاری را طی می‌کنند. چهارشنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد دو لایحه مبادله شده و با پایان مذاکرات این سند امضا می شود تا در چارچوب آن همکاری های راهبردی دو کشور تعریف شود. آن رئیسکه، رادیو فردا.
اما جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای شرکت در نشست تهران را نشان دهنده منزوی شدن مسکو در پی تهاجم به اوکراین توصیف کرد. او گفت اجبار رئیس جمهوری روسیه برای روی آوردن به ایران برای کمک نشانی این انزوا است. از سوی دیگر رابرت ماری نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم در واکنش به این سفر تهران رو در برابر انتخاب گزینه وابستگی به روسیه و یا بازگشت به برجام قرار داد. همکارم محمد زرقامی با عباس ولی، استاد اندیشه‌های سیاسی معاصر در لندن، در همین زمینه گفتگویی کرده که میشنوید.
این سفر درسته که بیشتر تفسیرهایی که از این شده در ارتباط با توافق‌ها یا عدم توافق‌های احتمالی در مورد مدیریت بحران در سوریه است، ولی اساساً یک مسئله دیگه هم هست. یعنی چارچوب اصلی این برای هر سه تا کشوری که در این نشست در تهران شرکت داشتن، چارچوب اصلی این مسئله در ارتباط با شرایطی است که الان در حال تکوین و شکل‌گیری هست در خاورمیانه، بخصوص در عراق و همچنین عربستان سعودی و امیرنشین‌های، و این اساساً نشون میده که آقای بایدن که به اونجا سفر کرده و بیاناتی کرده، نشون میده که آمریکا از استراتژی سابقش که اساساً در دوره آقای اوباما این استراتژی برنهاده شد داره فاصله میگیره و میخواد یک استراتژی فعالتر، حضور فعالتری در خاورمیانه داشته باشه و ائتلاف بزرگتری برای پشتیبانی این حضور فعال بین دولت‌های عربی به احتمالاً شرکت اسرائیل فراهم بیاره. اونچه که مهم هستش در اینجا، یکی از شرکت کنندگان در اینجا که ترکیه باشه، آقای بایدن در سفر اخیر خودش به خاورمیانه توجهی به ترکیه نکرد و مسئله این هستش که در محاسبات استراتژیک آمریکا رابطه بین روسیه و ترکیه خیلی در این باره مهمه و بنابراین در مورد روسیه هم همین جوری میشه استدلال کرد که این شرایطی که بحران اوکراین در خاورمیانه به وجود آورده، بازگشت و حضور فعال آمریکا در منطقه، شرایطی به وجود آورد که روسیه باید به دنبال متحدینی باشه که علارغم فشار اقتصادی و نظامی که روش هستش نمیخواد میدان را به اون شکل در سوریه رها بکنه. در سوریه میدیم که الان در نزدیک قامشلو هم در اونجا ما میبینیم که جت‌های جنگنده روسی مستقر شدن. این نشانه این هستش که آقای پوتین میخواهد بگوید که من در مقابل این حضور فعالی که آمریکا میخواهد در خاورمیانه پیدا بکند، من هم حضور فعالتری خواهم داشت. اگر قبلا فقط در لازقیه بودم حضور نظامی داشتم و بخشی از حضور نظامی خودم را در دوروبر تل رفعت به ایران واگذار کردم، ولی منطقه استراتژیکی که در اونجا هست، منطقه کردنشین در کردستان سوریه یا روژاوا، در اونجا هم حضور فعال نظامی خودم را حفظ میکنم.
آقای ولی میتونم این رو بپرسم که تا چه اندازه نگاه مقام‌های آمریکایی نسبت به مسئله آقای پوتین، این که ایشون حالا در انزوا قرار گرفته یا روسیه در انزوا قرار گرفته، یک نگاه واقع بینانه است؟
به نظر من نگاه واقع بینانه است. آقای پوتین منزوی شده. آقای پوتین یک اشتباه تاریخی بزرگ کرد با حمله به اوکراین. اگر این حمله باعث بشه بود که بهش جلوگیری کنه از پیوستن اوکراین به ناتو و یا گسترش ناتو به طرف شرق اروپا را بگیره، این نتیجه عکس داد. و علاوه بر اون، وقتی که ما ببینیم که نتیجه اساسی این در خاورمیانه برای مثلا ایران و برای کل منطقه خاورمیانه عربی این بوده که آمریکا مجبور شده علارغم محاسبات قبلیش در مورد اهمیت استراتژیک آسیای جنوب غربی، الان بیاد در قبال اون هم اون را حفظ بکنه و هم از طرفی بگه که ما بله نمیخواهیم از خاورمیانه عربی بریم. چرا؟ برای اینکه این بحرانی که آقای پوتین به وجود آورد در حقیقت مسئله انرژی نفت و گاز را، انرژی فسیلی را دوباره آورد و در مرکز سیاست و محاسبات اقتصاد سیاسی روز قرار داد.
آقای ولی این رو هم بپرسم ازتون چون وقتمون رو به پایانه، در خصوص صحبت‌های آقای رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران که گفتن که ایران باید بین احیای برجام یا وابستگی به روسیه یکی رو انتخاب کنه، این صحبت‌ها رو در شرایط فعلی به چه معنا میتونیم بگیریم با توجه به اینکه میدونیم که مسئله به شدت گرهی ایجاد کرده رابطه روسیه با ایران و الان هم که روسیه ایران رو به نوعی داره به چشم یک متحد بهش بذاره نگاه میکنه؟
بله متحد نگاه میکنه و دقیقا هم میبینیم که همین در مورد بیانات آقای خامنه‌ای که در ملاقاتش با آقای اردوغان نشون میده که ایران دنبال رو به سیاست روسیه هست در سوریه مثلا. آقای مالی و تمام کسایی که استراتژی آمریکا را در قبال ایران طرح میکنن و این را مدیریت میکنن میدونن که ایران یک رهبری متحد الشکل نداره. میدونن که در سپاه پاسداران، در رهبری سپاه پاسداران، در وزارت خارجه، در شورای امنیت ملی و همچنین در بیت رهبری دوگانگی عمده‌ای هست نسبت به رفتار با آمریکا و بازگشت به برجام. کسانی که الان دست بالا دارن کسانی هستند که میخواهن ایران را به طرف روسیه ببرن و این شرایط فعلی ایران را که شرایط بحران سیستمیک هسته، یعنی بحران است که از بحران اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی نام قاطی شده و کل این کلیتی که به نام ایران هستش در یک بحران واقع شده. بله. اونها به این مسئله توجه نمی کنن. به نظر من آقای مالی در اصل درست میگه، ولی اون چی که مهم هستش که آمریکا در اینجا هیچ جور ظاهرند اونجوری که ما ببینیم فشار بسیار مستقیم و زیادی به ایران وارد نمی کنه که ایران بتونه روی این دوگانگی در رهبری ایران به اون شکلی که لازم هستش فشار مؤثر وارد بیاره. بله. به نظر من الان ما در شرایطی هستیم که این فشار باید بیشتر بشه تا افرادی که الان در رهبری ایران تفوق دارد و نمیگویند، اونها به نتیجه این نگفتن در کوتاه مدت و همچنین در میان مدت بهتر و دقیق تر فکر کنن.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با عباس ولی، استاد اندیشه های سیاسی معاصر در لندن. پس از انتشار گزارش تجاوز یک معلم به چندین دانش آموز دختر و تلاش مقام‌های آموزشی برای پنهانکاری آموزش و پرورش خراسان جنوبی، وجود این پرونده را تایید کرد و مقام‌های قضایی استان نیز مجبور به موضع‌گیری شدند. محمد زرقامی در همین زمینه گفتگوی داشته با هدیه کیمیایی، روزنامه‌نگار ساکن ترکیه، که این موضوع رو پیگیری کرده.
هم دادگستری و هم آموزش پرورش نسبت به این خبر واکنش نشون داد، ولی خب واکنششون همون چیزی بودش که، یعنی همون روندی بود که ما در موارد گذشته هم توی همچنین موضوعاتی شاهدش بودیم. زیر فرش میزنن مسئولانی همچین اتفاقاتی رو، گفتن که حالا 7 مورد بوده بچه هایی که مورد تجاوز و تعرض قرار گرفتن، و همینطور گفته شده که ازیار رو در حد کودک آزاری تقلیل دادن. به هر حال بازی با کلمات هستش.
یک نکته برای شما اشاره کردید جالبه، این که به هر حال مسئله تجاوز رو به نوعی به بهره کشی جنسی تعبیرش میکنند و بعد آزار جنسی، این معنیش چیه؟ واقعا مشخصا بهره کشی جنسی در اینجا چه معنی رو میده؟
این واژه بهره کشی جنسی چیزی هستش که در قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان حالا اومده، که خودشون هم این رو نوشتن، ولی در همون قانون هم هیچ اشاره‌ای به حالا تجاوز نشده. یعنی هر شما هر کدوم از بنده اون قانون رو میخونی، اصلا همیشه راه در روی برای حالا چه کودکانی که از طرف خانواده مورد تجاوز و حالا تعرض جنسی قرار میگیرن، چه اونایی که حالا در محیط جامعه این اتفاق برشون میفته، ما هیچ اصلا بندی رو نداریم که در مورد مثلا تجاوز بخواد حکمی داده باشه. حالا هستش ولی اعدام هستش، یعنی اینجوری،
یعنی ضعف قانونی در این باره وجود داره.
بله بله.
اما وقتی برگردیم به ماجرایی که اتفاق افتاده، آیا مشخص هست که این فرد جنسیتش چه بوده، چه کرده و اصلا به چه صورتی این دختران در چه سن و سالی قرار داشتن؟
ایشون آقا بودن، 55 ساله بودن، که حالا چیزی که به پدر و مادر بچه ها میگفتن که من برای بچه های شما کلاس تقویتی رایگان برگزار میکنم، شما برای پدر و مادر من ختم قرآن رایگان بگیرید، که حالا این لطفیه که من در حق شما میکنم. ولی خب بچه ها رو توی پارکینگ خونه بهشون درس میداده و خیلی تاکید داشته که بچه‌ها باید تنهایی و تک تک بیان و آموزش ببینن. حتی به خانواده هم گفته که تاثیر کلاس ها بیشتر میشه اینجوری تنها بیان.
چه آموزشی میداده؟
حالا مطمئن نیستم که آموزش قرآن میداده، ولی خب به هر حال کسی بوده که، چیزی که خانواده ها به من گفتن هستش که این آقا بسیجی فعال بوده، و اون چیزی هم که تاکید کرده این بوده که من پیاده به نماز جمعه میرم تا ثواب هایی که برای من نوشته میشه بیشتر باشه. این چیزی هستش که خودش، یعنی خانواده ها به من گفتن که تاکید کرده روی موضوع. و اینکه خب یکی از بچه ها این موضوع رو به مدیر مدرسه گفته، مدیر بچه رفته به مدیر گفته که من میخوام خودکشی کنم. خانم مدیر حالا گفته چرا، گفته همچه اتفاقی افتاده. حالا اینقدر هم راحت نیست، اون بچه تحت تاثیر فشارهای بسیار زیاد این حرف رو زده، و خب مدیر هم پی قضیه رو گرفته و خب دیده که یه نفر نیست، 18 نفر از بچه‌ها در مورد این مسئله صحبت کردن و گفتن که همچه اتفاقی براشون افتاده. در نهایت با پدر مادرها قضیه رو در میون میذارن و مدیر مسئول آموزش پرورش استان خبر میده و میگن که خب ما بعد قبل از اینکه ماجرا رسانه‌ای بشه کلا خانواده ها رو راضی بکنیم که این کارو نکنن و حتی شکایت هم نکنن، ولی خب خانواده ها شکایت میکنن و در نهایت حالا دادگاه برگزار میشه و حالا این رأی هستش که رأی بعدی هستش و خانواده ها شکایت کردن و حالا اعتراض زدن به رأی. باید منتظر باشیم ببینیم که چه اتفاقی میفته در نهایت.
خانم کیمیایی وقتمون خیلی کمه، در 15 ثانیه چه واکنشی رو برانگیخته این ماجرا در بین ایرانی ها؟ خیلی کوتاه.
چیزی که خیلی بهش اشاره میکنن عدم آموزش مراقبت های جنسی برای کودکان هستش، و اینکه خب ما میدونیم که سالها هستش که جمهوری اسلامی تحت عنوان سند 200 که سند نمیدونم آموزش همجنسگرایی به کودکان هستش و از این موارد بله. اجازه نمیده که بچه ها آگاهی های لازم رو داشته باشن.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با هدیه کیمیایی، روزنامه‌نگار در ترکیه.
اگر این رهبر اعظم در روز روشن در مقابل میلیون ها انسان از آن مردک سعید طوسی دفاع نمی کرد و او را به سزایش می رساند، امروزه شاهد چنین فجایعی نمی بودیم. آن هم گرگی در لباس میش، یعنی یک بسیجی در لباس معلم.
نظر دولت مردان ایران نظر ملت ایران نیست. درباره تجاوز روسیه به اوکراین، پوتین تجاوز کرده محکومی، این قاتل کودک‌کش محکومی، باید محاکمه میشه.
آقای احمد وحیدی فرمودن که زنان ایران نجیبند و معترضین از خارج حمایت میشن. حالا اینکه معنی نجابت رو ایشون چی میدونن و اینکه چقدر فقر در این نجابت میتونه تاثیرگذار باشه باز یه بحث دیگه است، ولی اینکه از خارج حمایت میشن رو یه مقداری من متوجه نمیشم، چون به نظر میاد که وقتی آقای خمینی و یارانشون در پاریس اقامت داشتند ارتباطات زیادی با خارج داشتند و بعد این به این راحتی نیست که بتونی یک هواپیمایی به صورت پرواز بین‌المللی چارتر کنی و یک تعدادی که حالا نه اقامت دارن نه پاسپورت دارن نه ویزای آنچنانی دارن بدون حمایت گروه‌ها و کشورها و شخص‌های مختلفی از یک کشور به یک کشور دیگه انتقال پیدا کنن. بنابراین اون کسی که داره حمایت میشه از خارج مردم ایران نیستن. شاید فکر کنیم که خود شما ها هستید آقای وحیدی و آقای خامنه ای.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
انتشار یک ویدیو از برخورد یک واحد گشت ارشاد در شبکه‌های مجازی در روز سه‌شنبه بسیار خبرساز شد و واکنش‌های منفی به آن نیروی انتظامی را وادار کرد تا اعلام کند با سرتیم این گشت برخورد می‌کند. بیشتر بشنوید از روزبه بالهری.
مادری با جیغ، التماس و گریه از ماموران پلیس می‌خواهد دخترش را به دلیل بیماری از خودروی گشت ارشاد پیاده کنند. این مادر جلوی خودروی پلیس را گرفت و هرچه فریاد زد که دخترش بیمار است، راننده خودرو به او اعتنا نکرد و به راه خود ادامه داد. پیش از این هم گزارش‌ها، خاطرات و یا تصاویر و فیلم‌هایی از برخورد خشن ماموران واحد موسوم به گشت ارشاد با زنان و دختران منتشر شده بود. با این همه، انتشار این فیلم همراه با محدودیت‌هایی که اخیراً برای مبارزه با آنچه جمهوری اسلامی بدحجابان یا بی‌حجابان می‌نامد، واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشت. مهدیه گلرو، فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد، با اشاره به اعمال محدودیت‌ها از دهه‌های گذشته تا کنون و مقاومت زنان و دختران علیه آنها می‌افزاید.
چیزی که باعث میشه امروز بیشتر از قبل این واکنش‌ها به چشم بیاد، حمایت‌هایی که زنان از همدیگه می‌کنن و خب شبکه‌های اجتماعی که باعث میشه این واکنش‌ها بسیار بسیار دیده بشه. مثلا توی نمونه اخیر یک مادری از دخترش حمایت می‌کنه، خب این اتفاقی نبوده که خیلی مرسوم باشه 30 سال پیش. بسیاری از خانواده‌ها فرزندانشون رو با وجود اینکه اعتقادی به حجاب نداشتن، مادران میگفتن حالا به خاطر جامعه، به خاطر قانون، به خاطر شرایط تو این روسری رو یا این حجاب رو داشته باش. اما الان دیگه بعد از بیشتر از 14 ما میبینیم که نسل‌های مختلف زنان از همدیگه حمایت میکنن و این بسیار بسیار در جنبش زنان مسئله مهمیه. الان در مورد بحث پوشش تفاوت قشری، یعنی شما همین امروز می‌بینید که زنان محجبه به این کمپین‌ها می‌پیوندند برای اینکه می‌خوان از حق آزادی پوشش دفاع کنن که در کنار اون بتونن اعلام بکنن که آزادانه پوشش حجاب رو انتخاب کردن.
در این حال به گزارش وبسایت امتداد متعلق به حزب اتحاد ملت، در کمتر از یک روز بیش از 30,000 زن در اینستاگرام با هشتگ‌های محجبه و مخالف اجبار حجابم و یا محجبه و مخالف گشت ارشادم و انتشار عکس و نامشان به اجبار حجاب و گشت ارشاد اعتراض کردند. از جمله می توان به سمیرا فعلی، پژوهشگر و عضو انجمن مطالعات زنان اشاره کرد. او نوشت مشمئز کننده است. محمد جواد اکبرین، پژوهشگر مسائل دینی ساکن فرانسه، با اشاره به چنین انتقادهایی در میان بخشی از زنان و دختران با حجاب و حتی روحانیون جوان در ایران عقیده دارد.
دیگه دهه 60 نیست. یعنی این نسل دیگه اون نسلی نیست که براش عادی باشه یا برای حکومت حقانیتی قائل باشه که بتونه با تکیه بر قدرت اون چیزی که خودش درست میپنداره رو به لحاظ عقیدتی و آیینی بر همه بخش‌های جامعه، حتی اونهایی که به معتقدات حکومت اعتقاد ندارن، اجبار بکنه، تحمیل بکنه و برای پوشیدن و نوشیدن اونها و سبک زندگیشون تعیین تکلیف بکنه. اما چون این روی کردی از طرف جامعه دینی و مذهبی میتونه هم علت دینی داشته باشه هم علت اجتماعی. این بخش از جامعه دینی معترض به حجاب اجباری باورش اینه که دینی که او میفهمه، او آموخته و او زیسته، به احدی اجازه نمیده که برای هر یک از آموزه‌های دینی بخواد متعرض دیگران بشه. علت اجتماعی هم میتونه داشته باشه و اون این که از زندگی امروز و فردای خودش در این جامعه بیمناک بشه. به هر حال وقتی تبدیل بشه حجاب به نمادی از نمادهای مسلم حکومت و امتیازی محسوب بشه برای کسی که این پوشش رو داره، بخش‌های دیگر جامعه که امروز تبدیل به اکثریت شدن، آرام آرام مبارزه با این نماد رو اگر در پیش بگیرند یا از او فاصله بگیرند، به هر شکلی این همزیستی اجتماعی رو به هم میزنه، اینها رو در جامعه منزوی میکنه و اونا طبیعتا دوست ندارن خودشون رو در جامعه در چنین وضعیتی ببینن.
در هفته های اخیر همزمان با انتشار گزارش هایی از حضور گسترده ی گشت ارشاد در شهرها و تشدید سختگیری ها در سازمان ها و مراکز دولتی درباره نحوه پوشش کارکنان زن، مقام های جمهوری اسلامی از جمله ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز بر لزوم اجرای قوانین مربوط به حجاب تاکید کردند. اما به ویدئوی روز سه‌شنبه بازگردیم و آن مادری که دخترش را می‌خواست. پلیس تهران در حالی از برخورد انضباطی با سرتیمان گشت سخن گفته که پیش از این نیز تصاویر و ویدیوهای بسیاری از برخورد خشونت آمیز با زنان و دختران به دلیل بی‌اعتنایی به حجاب اجباری منتشر شده بود، اما نیروی انتظامی برخوردی با ماموران خود نداشت.
گزارش روزبه بلحری رو میشنیدید. شما هم اگر در همین زمینه دیدگاهی دارید میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. اما حسین شریعت‌مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان محکوم شدن حمید نوری در دادگاهی در سوئد به جرم همکاری در اعدام‌های سال 67 جمهوری اسلامی را جنایت هولناک سوئد خوان و نوشت: وقتی شهروندان ایرانی در کشورهای اروپایی امنیت ندارند، چرا باید اتباع آن کشورها در ایران از امنیت کامل برخوردار باشند؟ درباره همین موضوع ساعتی قبل با جمشید برزگر تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن گفتگوی داشتم که میشنوید.
من فکر می‌کنم در یادداشت نماینده علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان سه واقعیت وجود داره، یعنی حرفی که او می‌زنه واقعیتی است عینی که در حال حاضر هم در واقع گفته شده و اجرا شده. نکته اول این هستش که مثل دیگر مقامات جمهوری اسلامی کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 رو به کلی انکار میکنن، اساسا معتقدن که جرمی اتفاق نیفتاده. در همین یادداشت هم میبینید که طوری وانمود میشه که گویی حمید نوری بدون ارتکاب هیچ جرمی و بدون هیچ دلیلی بازداشت شده، بعد در اون دادگاه علنی با حضور هیئت منصفه اتهاماتش رسیدگی شده و بعد هم به حبس ابد یعنی اشد مجازات در واقع محکوم شد. این یک نکته این هست. نکته دوم این هست که به درستی باز هم میگه که اگر در مقابل سوئد امروز کاری انجام ندیم که بهش خواهم پرداخت، این داستان ادامه پیدا خواهد کرد. این هم یک واقعیته. منتها چیزی رو که ایشون نمیدونن و در واقع اون توصیه اولشون هست که دوباره جمهوری اسلامی دست به اقدامات تروریستی بزنه، یعنی آدم ربایی بکنه یا ترور بکنه یا شهروندان دو تابیه جمعیتی یا شهروندان اروپایی رو حتی با بهانه ای خودش نهادهای دولتی مثل دعوت دولتی اینها در واقع به ایران بکشونن و بخوان اونها رو بازداشت بکنن و از این طریق باجگیری بکنن. منتها اون نکته دومی که عرض کردم، این یک واقعیت، این دادگاه حمید نوری فقط شروع این داستان هاست و به هر حال زمان پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی در مقابل مردم و در یک دادگاه علنی منصفانه به تدریج پدیدار خواهد شد و قطعا روند، یعنی این دادگاه حمید نوری آخرین دادگاه از نوع خودش نخواهد بود.
آقای برزگر، آقای شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان خب اشاره میکنه به دولت‌های سوئد، آلمان، فرانسه و بلژیک و میخواد که اتباع اون کشورها هم در ایران از اون امنیتی که لازمه برخوردار نباشن در عمل متقابل. این چه تبعاتی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه اگر شکل عملی به خودش بگیره؟
خب البته اینها رو که طبیعتاً دستگاه‌های رسمی به این شکل اعلام نخواهند کرد، یعنی اگر فرض کنید سخنگوی قوه قضاییه یا سخنگوی وزارت امور خارجه، اونها هم مضمون حرفشون همین هست، منتها به شکل دیگری میگن بدون اینکه مسئولیت رسمی و در نتیجه عواقب اون رو به عهده بگیرن. میدونید شهروندانی بازداشت میشن، مدت‌ها از اونها اطلاعی در دست نیست، حتی به دولت‌های خارجی فشار میارن، به خانواده‌های اونها، مثل همین مورد شهروند هلندی که اخیراً هویتش فاش شد، یا همین شهروند بلژیکی که الان به هر حال در بازداشت به سر میبره. منتها خب آقای شریعت مداری اگر حرفش در عمل تحقق پیدا بکنه، خب کشورهای اروپایی رو که به نوعی تا حالا مماشات کردن در جریان پرونده‌های مختلف، از ترور دکتر قاسم رو در بیان تا ترور دکتر شاپور بختیار در پاریس تا ترور دکتر شرفکندی در برلین، خب اینها مماشات شده در مجموع این اقدامات و الان هم به هر حال با اون بحثی که در پارلمان بلژیک وجود داره، خب این سوءظن یا این بدگمانی وجود داره که زمینه رو برای آزادی اسدالله اسدی دارن فراهم میکنن. حرفی که آقای شریعت مداری داره میزنه این هستش که ما باید این کارها رو چه در داخل کشور و چه در بیرون از کشور انجام بدیم، کارهای تروریستی که از طریق در واقع گروگانگیری امکان چونه زدن و باجگیری رو داشته باشیم و بعد ما در خارج از کشور هم هر کاری خواستیم بتونیم انجام بدیم، همونطور که در داخل این آزادی عمل رو برای خودشون قائل هستن نسبت به شهروندان ایرانی که هر جوری بخوام باشون برخورد کنن. خواسته جمهوری اسلامی این هست در واقع که بتونه در خارج از کشور هم به مخالفان خودش همونقدر دسترسی داشته باشه که در داخل کشور داره و بتونه اونها رو زندانی بکنه یا سر بنشونه.
آقای برزگر، اشاره داشتید که نگاه رسمی مقامات جمهوری اسلامی به این صورت حرف نمیزنن، هرچند که ممکنه در نگاه خودشون این نکته‌ای که آقای شریعت مداری گفته رو داشته باشن. آیا میشه گفت نگاه آقای شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان نگاه غیر رسمی است که میشود برداشت رسمی مقامات حکومتی رو داشت؟
بله، به دو دلیل. در واقع همیشه صحبت‌های کیهان و شخص حسین شریعت مداری در فضای سیاسی ایران جدی گرفته شده، به مراتب فراتر از یک روزنامه نگار یا یک سردبیر. حرف‌های او در واقع به عنوان یک فرد مرتبط با مراکز اصلی قدرت از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بیت علی خامنه‌ای در واقع داره اونها رو، نظر اونها رو نمایندگی میکنه و الان هم خب کلیت قدرت یک پارچه در دست همین تفکر و همین دیدگاه هست. یعنی در واقع این یک نوع هشدار علنی است به این کشورها که با جمهوری اسلامی بیشتر مماشات بکنن و در واقع اجازه بدن که اونها برای اقداماتی که انجام میدن پاسخگو نباشن، هرچند اگر اون اقدامات نقض قوانین ملی اون کشور یا حقوق بین الملل باشه. بنابراین علارغم اینکه غیر رسمی است و هیچ کس نمیتونه اون رو منسوب به مواضع رسمی جمهوری اسلامی بکنه، ولی به دلیل هم سابقه‌ای که ما داریم در این زمینه که به تعداد این اتفاق افتاده، روزنامه کیهان معمولا خیلی زودتر از مراکز رسمی یا منابع رسمی خبری رو اعلام میکنه یا موضوعی رو میگه و بعدم به دلیل سمتی که داره نمایندگی که از آقای خامنه‌ای میکنه، مواضع او به نوعی مواضع نیمه رسمی قلمداد میشه یا به هر حال اون مواضع عملی جمهوری اسلامی رو نشون میده که در این تهدیدها رو تا چند اندازه حتی علنی به صورت عمومی مطرح میکنه.
گفتگو با جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن رو میشنیدید. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه به ابراهیم رئیسی دو مصوبه دولت درباره تعیین حداقل مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی و بازماندگان در سال 1401 و همچنین کمک هزینه مسکن کارگران در سال 1401 رو مغایر قانون دونست.
ساعت قبل در همین زمینه دیدگاه احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد رو پرسیدم که میشنوید.
خب بنابرای ماده 96 قانون تأمین اجتماعی و همچنین قانون بودجه کشور در سال 1401 و همچنین برنامه ششم توسعه و قوانین مربوط به مسئله بازنشستگی و تأمین معاش مستمر بگیران قرار بود بر اساس تخمینی که از نرخ تورم زده می شد مستمری بازنشستگان 38% به علاوه 515,000 تومان افزایش پیدا بکنه. اما دولت خب نظرش چیز دیگری بود. اونها میگفتن که در حال مستمر بگیران میبایست 10% مستمریشون افزایش پیدا بکنه و البته معتقد بودن که اون درصدی رو که حد اقل بگیران بازنشسته قرار بگیرن میبایست افزایش پیدا بکنه، بلکه اونایی که نرخ مستمریشون بالاست به همون 10% اکتفا بکنن. اما این اقدام دولت البته مخالف قانون ماده 96 قانون تأمین اجتماعی و همچنین حتی با اون نرخ تورم هم کانایی نداشت. بنابراین الان مجلس این نامه رو که نوشته به این دلیل که دولت خودداری کرده از اجرای اون قانون.
آقای علوی، رئیس مجلس در نامه‌ای که به رئیس دولت نوشته کمک هزینه مسکن کارگران در سال 1401 رو هم مغایر قانون دونسته. ماجرای این چی هست؟
خب بر اساس اون مصوبات مجلس برای سال 1401 قرار بود که کمک هزینه کارگری 615 هزار تومان افزایش پیدا بکنه، اما دولت اون رو هم کاهش داد به 500 هزار تا. و البته این هم باز مغایر مصوبه مجلس بود. حالا دولت به دلیل اینکه زیر فشار مالی هست و البته دارای کسر بودجه از تلاش میکنه که از هر جا شده بزنه. حال اینکه در حال با توجه به تورم و با توجه به اینکه قدرت خرید کارگران و بازنشستگان دائما کاهش پیدا کرده در این سالها و حتی این افزایشی که هر ساله انجام شده نتونسته قدرت خرید رو ترمیم بکنه، در حال دولت اینجا تلاش میکنه که بار خودش رو کسر بودجهش رو به جای اینکه با کاهش هزینه‌های غیر ضرور خودش و با کاهش هزینه‌های رانتی حل بکنه، خودداری میکنه از افزایش مستمری بازنشستگان و همچنین کارگران. کما اینکه در مورد کارگران هم حتی زمزمه‌ای بود که این به حساب افزایش دستمزدان یک جوری شانه خالی بکنه دولت ازش.
آقای علوی، برداشت اینه که دولت به خاطر کسری بودجه نمیتونه اینها رو تامین بکنه. دلیل این ماجرا چیه؟ چرا دولت نمیتونه کسری بودجه رو جبران بکنه؟
ما میدونیم که هزینه های دولت هر سال افزایش پیدا میکنه به چند دلیل. یکی هزینه های مربوط به نهادهایی که به هر حال ایجاد ارزشی نمیکنن در اقتصاد ایران، نهادهای رانتی و هزینه های امنیتی یا هزینه نهادهای خاصی که به هر حال دولت برای تبلیغات احتیاج داره. ما ده ها بلکه صدها نهاد داریم که وابسته هستن به هزینه دولت، اما درآمدهای دولت ما می‌بینیم که افزایش پیدا نمی‌کنه به دلایل گوناگون، از جمله مسئله تحریم‌ها هست که باعث شده که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کنه و همچنین فرار مالیاتی نهادهای وابسته به فرزند ولی فقیه یا سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفین و نهادهای اینجوری. بنابراین بودجه دولت در این حالت عدم تعادل وجود داره. اما اون موقعی که قرار است که به هر حال این عدم تعادل جبران بشه، کسانی یا گروه هایی که کمتر قدرت دارن این مشکلات بین اونها تقسیم میشه. حال این که اونهایی که بیشتر شنیده میشه یا بیشتر در واقع مورد حمایت حاکمیت هستن، اونها بهشون تحمیل نمیشه این کاهش هزینه ها. و دلیل اصلی اون عدم تعادل بودجه و همچنین این اجحاف به مستمری بگیران و نیروی کار ایران هم همینه. به این دلیل که به هر حال ما میدونیم موقعی که بحث بودجه است، اون نهادی که میتونه صداش بیشتر شنیده بشه، نهادی که پرقدرت‌تره، نهادی که به هر حال در چانه‌زنی میتونه بیشتر حرف خودش رو بقبولونه، اون میتونه حرف خودش رو به کرسی برسونه. ما از اون طرف که نیروی کار، کارگران و بازنشسته بگیران، به هر حال اینها نماینده شایسته ای ندارن که اونجا حرف اینا رو به کرسی بنشونه. در نتیجه اینجوری میشه. حتی ما اینجا نامه مجلس حاوی یه نکته بسیار مهمه، اینی که هر چند مجلس به هر حال این افزایش داده، این مستمری بگیران و یا فرزند کمک از این کارگری رو. اما باز دولت زیر بار این قضیه نمیره، چون دولت دنبال علائم خودش و توزیع این منابع در چارچوب اون مطلوبیت ها و اولویت های خودش هست.
مجلس مصوبه دولت درباره تعیین حداقل مستمری بازنشستگان و کمک هزینه مسکن کارگران را مغایر قانون دانست. دیدگاه احمد علوی رو میشنیدید. شما هم میتونید در همین زمینه دیدگاهتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112. از اینکه تا به این لحظه همراه ما بودید از شما تشکر میکنم.